جنایات ناگفته، روایت‌های کودکان اهل سوریه، به کوشش سازمان نجات کودکان، ترجمه گلشن فیال، انتشار در سایت حق کودکی. مقدمه. با شدت گرفتن آتش جنگ داخلی سوریه، هزاران کودک در حملات وحشیانه جان خود را از دست دادند. بسیاری دیگر زخمی و یا دچار ضربه روحی شدند یا مجبور به فرار از خانه هایشان گشتند. کشتار دختران و پسران، نقص عضو و شکنجه آنها هنوز ادامه دارد. ما سازمان نجات کودکان با کودکان مقیم چادرهای پناهجوی واقع در مرزهای سوریه صحبت کرده ایم. کودکانی که جنایت را تجربه کردند یا شاهد آن بودند. روایت‌های جمع‌آوری شده آنان تلاشی است برای نشان دادن اینکه چطور این کودکان هنوز در سوریه رنج می‌کشند. این مجموعه از شهادت‌های کودکان و والدینشان تصویری آزارنده از وحشت کودکان در طول این مناقشه را به دست می‌دهد. تقریباً هر کودکی که با او صحبت شده شاهد قتل اعضای خانواده‌اش بوده است. بقیه از دستگیری‌های همراه با قصاوت، مشاهده قتل عام‌ها یا شکنجه شدن می‌گویند. آنها چیزهایی دیدند و تجربه کردند که هیچ کودکی نباید ببیند و بسیاری از آنها در نتیجه این حوادث دچار ضربه روحی شدند. شهادت‌های آنها با خشونت‌هایی که در ماه‌های اخیر توسط سازمان ملل، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر مستند شدند مطابقت می‌کند. تمام اقدامات توصیف شده مداوم، تکراری و وحشتناک هستند. مجموعه شهادت‌ها صدای قربانیان خاموش جنگ داخلی امروز سوریه است. به منظور محافظت از هویت افراد، نام‌ها در روایت‌ها تغییر یافتند. روایت اول، حسن، 14 ساله. در سمت راست متن تصویر حسن دیده می‌شود. پسری نوجوان که در چادری در کمپ نشسته و لبخند کمرنگی نیز بر لب دارد. در زیر عکس حسن توضیح داده شده که حسن 14 سال دارد و با خانوادهش در کمپ پناهندگی الزعتری در اردن زندگی می کند. او در سوریه شاهد عواقب و رویدادهای پس از بمباران بوده است. حالا با والدین و برادرهایش در چادری در کمپ زندگی می کند. آنها از کودکان یک سپر انسانی ساختند، چیزی که من به چشم خود دیدم. اولین باری که صدای موشک را شنیدم، موشک هایی که قتل عام می کردند در مراسم خاکسپاری بودم. فکر می کنم موشک ها مراسم خاکسپاری را هدف گرفته بودند. عمو و پسرعمویم آن روز مردند. اجساد زخمی ها روی زمین پخش شده بودند. تکه پاره های بدن آدم ها را همه جا پیدا می کردند و وقتی به مسجد رسیدم، در آنجا ده‌ها و ده‌ها جنازه یافتیم. نجات افرادی که به کمک نیاز داشتند را شروع کردیم. تا 2 روز بعد از شروع کشتار سگ‌ها جنازه‌ها را می‌خوردند. هزاران نفر هم در مسجدها بودند. همه آنها مرده بودند. از خودم و از زندگیم متنفر شدم. عمو و پسرعمویم را گم کردم. من و پسرعمویم همیشه با هم بودیم و من او را گم کردم. پسرعمویم که همیشه کنار من بود. خانم در آتش سوخت و نابود شد. همه چیز از دست رفته بود. می‌خواستم به خدا داخل خانه بدوم ولی نمی‌توانستم. هنوز خیلی داغ بود. به اطرافم نگاه کردم و دیدم که همه آدم‌ها ویران شده بودند. هیچ کس نمی‌توانست به چهره دیگری نگاه کند. بچه‌های سوریه به کمک احتیاج دارند. به کمک احتیاج دارند چون شکنجه شدند، بمباران شدند، گلوله خوردند. آنها بچه‌ها را در مقابل خود می‌گرفتند. از بچه ها یک سپر انسانی ساختند. می دانستن که مردم شهر به بچه های خودشان شلیک نمی کنند. من این را به چشم خودم دیدم. من می خواهم بچه های سوریه فرار کنند. آنها باید فرار کنند که در بمباران کشته نشوند. از سوریه چه چیزی به خاطر می آورم؟ اینکه هر وقت بمباران می شد ما به سمت پناهگاه می دویدیم. در پناهگاه بچه ها خیلی جیغ می زدند و گریه می کردند. خیلی ترسیده بودند. به خاطر می آورم که بچه های زیادی شکنجه شدند. به خاطر اتفاقی که در سوریه می افتد، ما دیگر بازی نمی کنیم. دلم برای خانه هم تنگ شده، برای محله هم، برای فوتبال بازی کردن. از سران کشورهای همه جهان می خواهم که کودکان سوریه را نجات دهند. آنها را از بمباران نجات دهند. بچه ها به پزشک احتیاج دارند. ما لباس و غذا می خواهیم. هر کودکی باید بازی کند و خوشحال باشد. من نگران آینده هستم. چه بر سرمان خواهد آمد؟ ما به کجا خواهیم رفت؟ روایت دوم، امانی، 13 ساله. یک بار وقتی در پناهگاه بودم، از اینکه یک دفعه خشمگین شدم خیلی ترسیدم. خواهرم گفت که این یک جور از کار افتادگی عصبی بوده. اولش خشونت در این حد نبود، میشد با آن کنار آمد، ولی حالا آنها شروع به کشتن بچه‌ها کردند. وقتی بمباران روستای ما را شروع کردند، ما مدت 10 روز پی در پی در زیر زمینمان گذراندیم. درباره شکنجه و کشتار خیلی شنیدم. خدا را شکر که خودم شاهد چنین چیزی نبودم، ولی دیدم که بعد از شکنجه چه اتفاقی می افتد. برادرم حمام را دیدم. 7 ماه پیش آنها به خانه عمویم یورش بردند و برادرم را با باتون کتک زدند. بعد به نوبت به پشت او پریدند. آنقدر کتک خورده که هنوز نمی‌تواند راه برود. او را به هیچ بیمارستانی نمی‌شد برد. آنها از معالجه مردم سر باز می‌زنند. برای همین عمویم را به خانه ما آورد. چه کار می‌توانست بکند؟ اولین باری که برادرم را بعد از کتک خوردن دیدم به یاد می‌آورم. خیلی رنگ پریده بود و نمی‌توانست راه برود. فکر می‌کردم دارد می‌میرد. او را روی تخت گذاشتیم. هنوز همانجاست. وقتی به اینجا می آمدیم مجبور شدیم او را ترک کنیم. موقع فرار وقت نداشتیم وسایلم را درست حسابی جمع کنیم. برای همین من هیچ کدام از وسایلم را همراه هم ندارم. حتی چیزی ندارم که مرا یاد برادرم می اندازد. یکی از دوستانی که اینجا دارم شاهد مرگ مادرش بوده که جلوی چشمانش مرده و از آن به بعد او عقلش را از دست داده است. یک بار وقتی در پناهگاه بودم، از اینکه یک دفعه خشمگین شدم خیلی ترسیدم. خواهرم گفت که این یک جور از کار افتادگی عصبی بوده. دیگر نمیخواهم چیزی بخورم. گرسنه نیستم. در طول چند ماه گذشته وزن زیادی رو از دست دادم. وقتی به این اتفاقات فکر میکنم، نمیتوانم جلوی گریه کردنم را بگیرم. همیشه گریه میکنم. نمیدونم چقدر طول میکشد که حالمان خوب شود. شاید به اندازه همه عمرمان. پایان متن.